ساعت 20:08 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو و دو متهم دیگر در پرونده مرگ یک بسیجی نقض شد. سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی خبر داد. و شورای مرکزی جبهه ملی ایران خواستار حذف مجازات اعدام شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو و دو متهم دیگر در پرونده مرگ یک بسیجی خبر داد. امیر هاشمی روز سه‌شنبه در پیامی توییتری نوشت که بر اساس این تصمیم، حکم صادره برای آقای قره‌حسن‌لو، حسین محمدی و رضا آریا به دلیل نقص در تحقیقات نقص شده، اما فرجام خواهی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی تایید شده است. پیشتر رسانه‌های داخلی نوشته بودند که احکام صادره برای 5 نفر از متهمان این پرونده حکم اعدام است. حمید قره‌حسن‌لو رادیولوژیست و همسرش فرزانه پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، دختر نوجوان کشته شده در کرج، در هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام صدور کیفرخواست برای دو شهروند فرانسوی به اتهام جاسوسی گفت که این کیفرخواست هنوز منتج به صدور رأی نشده است. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه از اشاره به هویت این دو فرانسوی خودداری کرد. کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، روز 21 آبان از بازداشت دو شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی بعد از آغاز اعتراضات اخیر در مجموع 7 شهروند فرانسوی را بازداشت کرده است. سسیل کولر، عضو کمیسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه، و همسرش ژاک پاری، دو فرانسوی دیگر هستند که از 7 ماه پیش در ایران زندانی هستند. همچنین سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از صدور کیفرخواست برای یک شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران خبر داد و گفت که این پرونده در شعبه دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. ناتالی گوله، سناتور فرانسوی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که همراه با 4 سناتور دیگر این کشور، وکالت سیاسی لیلا حسینزاده، دانشجوی زندانی در ایران، را بر عهده گرفتند. لیلا حسینزاده از بیش از 2 هفته پیش در اعتراض به ناکافی بودن رسیدگی پزشکی در اعتصاب دارو به سر می‌برد. او که به نوعی به بیماری خود ایمنی مبتلاست، به اتهام امنیتی در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است. شورای مرکزی جبهه ملی ایران خواستار حذف مجازات اعدام شد و گفت که مجازات اعدام به ویژه در مورد مردمی که در برابر بیداد، فساد، ناکارآمدی و کشتن نونهالان به پا خواستند نباید انجام شود. این جبهه سیاسی تاکید کرده که اعدام 2 تن از معترضان بازداشت شده نقض آشکار حقوق انسانی است و از جمهوری اسلامی خواست بر کارنامه سیاهکاری‌های تاریخی خود نیفزاید و چرخه باطل خشونت را متوقف کند و همچنین زندانیان سیاسی را نیز آزاد کند. جبهه ملی ایران همچنین خواستار محاکمه جنایتکارانی شد که 100 تن از معترضان را کشته و گفت که آنها باید در دادگاه‌های علنی با حضور قضات مستقل و وکلای خوشنام محاکمه و مجازات شوند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 476 تن از معترضان از زمان آغاز اعتراضات در پایان شهریور تا کنون کشته شدند. امیر حسین حاجی نصیری، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران، طی یک برنامه تلویزیونی از شبکه افق جمهوری اسلامی با حمله لفظی به علی دایی گفت بگذارید تا اینها بروند تا به گفته او کشور تطهیر شود.
به عنوان قهرمان نمیدونم، حالا یه بقول معروف خدا بهش یه قد بلندی داده بود، آقا هر کی 1 سانتی میکشید میخورد تو سر ایشونو میرفت تو گل. و حالا اینا میگن ما قهرمان، نه اینا قهرمانای ما نیستن. و حالا من به مزاح میگم که حالا قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اینا رو ممنوع خروج نکنن، بذار اینا برن کشور یه ذره تطهیر بشه.
چند روز پیش از این هم حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا و تندرو، در برنامه تلویزیونی خواستار سیلی زدن به صورت علی دایی و یحیی گل محمدی شده بود.
باز آقای دایی صاف صاف میچرخه اینجا. من رفتم پیش یکی از مسئولین عالی قضایی، گفتم آقا این چه وضعیه، افکار عمومی با خودش چی میگه؟ من حمید رسایی هم که اینجا نشستم و خیلی مثلا تلاش میکنم جنگ روانی تو روم تاثیر نذاره و دائما دارم فضای مجازی رو شخ میزنم و اینا، با خودم میگم آقا این دایی اگه دروغ میگه چرا که نمیزنه در گوشش، این گل محمدی اگه دروغ میگه چرا که نمیزنه در گوشش.
اعتراضات سراسری در ایران چهارمین ماه خود را آغاز کرده است و بسیاری از چهره‌های ورزشی از جمله علی دایی، علی کریمی و یحیی گل محمدی در کنار معترضان ایستادند. اما در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بارها وعده داده که قرار است سالی 1 میلیون مسکن در کشور ساخته شود، محمد مخبر معاون او روز سه‌شنبه با رد این موضوع اعلام کرد که کار دولت ساخت مسکن نیست و مردم باید خودشان مسکن را بسازند. در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم.
اون چیزی که گفته میشد و بعدا حتی مطرح شد این بود که قرار بود که دولت 13 میزانی از نفت رو به چینی ها بدهد و اونها بیان به وسیله سرمایه گذاری و شرکت های چینی با مدیریت و سازمان خودشون به نوعی تهاتر بکنن مسکن رو، منتها با توجه به وضعیت فعلی حاکمیت که کسی حاضر نیست همکاری بکنه در زمینه اقتصادی با اون و سرمایه گذاری هم البته پیدا نمیشه که بیاد تو این عرصه کار بکنه. طبیعی است که دولت عقب نشینی کرد از اون ادعا، از اون وعده ها، و در نتیجه الان ما شاهد این هستیم که به تدریج فاصله میگیره از اون تعهدات و قول هایی که داده در مورد ساخت مسکن، چرا که چینی ها حاضر نشدن سرمایه گذاری کنن و از طرف دیگه دولت با کسر بودجه شدیدی که روبرو هست توانایی این رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه.
آقای علوی، حالا به فرض این که همین الان دولت بیاد پای کار و خودش بخواد مسکن رو بسازه، به چه ابزارها، فاکتورها و میزان سرمایه‌ای نیاز داره؟
اون چیزی که همین مقام قبل از این هم گفته زمین رو داریم. خب البته این چیز عجیبی نیست، در ایران زمین به اندازه کافی است، منتها زمین تنها یکی از اون عوامل تولید هست، مسئله سازمان مدیریت هست، مسئله سرمایه گذاری هست و حتی فرایند حقوقی ماجرا که بسیار زمان میبره و این ادعا، این تعهد که مثلا این بشه در سال 1 میلیون مسکن ساخت یا در مدت 4 میلیون، از جنبه های گوناگون این نشدنی است که برخیش مربوط میشه به سرمایه گذاری، برخیش مربوط میشه به تنگناهای حقوقی و البته سازمان و مدیریت، و البته حاکمیت این امکانات رو در اختیار نداره و الان این ادعا مطرح میشه و دولت عقب نشینی میکنه از اون وعده هایی که داده بود.
آقای علوی، مرداد بسپاش، وزیر راه و مسکن جدید دولت رئیسی، هم در صحن علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4 میلیون مسکن تقریبا 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. چطور میاد یک اینطور برنامه‌ای که به نظر میرسه اصلا نشدنی است در دستور کار یک رئیس جمهور قرار میگیره؟ اقتصاددانان چرا در این باره اعلام نظر نکردند؟
میشه گفت وعده خامی بود، به این دلیل که خود رئیسی، کسی که الان رئیس دولت هست، نه تجربه مدیریت در سطح بالا داشت و نه اینکه تیمی که در اختیار داشت قابلیت این رو داشت که این امور رو اجرایی بکنه. و در موسم انتخابات مثل خیلی از جاها در کشورهای دیگه با این ادعا، با این وعده ها وارد شدن برای اینکه به نوعی با رقیبی که اصلا وجود نداشت رقابت بکنن. حال اینکه اگر همون موقع نگاهی بیانداییم به اظهار نظر اقتصاددانها، همون اقتصاددانهای داخل ایران هم میگفتن که این امکان وجود نداره. حتی من به خاطر میارم که یکی از مقامات انبوه سازان مسکن در اون زمان گفته بود که چنین ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود نداره که بشه سال 1 میلیون مسکن ساخت. اون موقع همین وزیر راه و شهرسازی اون زمان مدعی شده بود که کار رو میشه با همکاری با چینی ها اجرایی کرد. الان در شرایط فعلی که کسر بودجه رژیم به این صورت هست و البته تنگناهای دیگری که وجود داره از نظر ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی و همچنین مسئله کاهش درآمدهای نفتی دولت، طبیعی است که الان با این واقعیت ها رو خودش به شکل ملموس نشون میده و در نتیجه دولت از اون رویاهایی که داشت به یک معنا سعی میکنه دور بشه و البته با خلف وعده‌اش رو تلاش میکنه که به نوعی پنهان بکنه. ولی نکته مهم این است که اون زمان هم اقتصاددان‌ها یا حتی کسانی که فعال مسکن بودن جدی نگرفتن و الان دولت به خاطر اینکه دیگه نمیتواند پنهان بکنه این شکستش رو، به این اظهارات متوسل میشه.
آقای علوی، گزارش جدید بانک مرکزی هم داریم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط هر متر مربع به بالای 48 میلیون تومان رسیده و نسبت به آذر سال گذشته 47.5% رشد داشته، ضمن اینکه پولهای سرگردان زیادی هم هست که وارد این بازار شده. مجموعه این فاکتورها چقدر تأثیر داره بر روی قیمت اجاره بها و خود مسکن در ایران؟
البته آماری رو که الان منتشر میشه و ما در اختیار داریم اینها قیمت‌های رسمیه. طبیعتاً در عالم واقعیت قیمت‌ها میتونه بسیار متفاوت باشه از این چیزی که ما اصطلاح میدانیم. اما همزمان نباید فراموش کرد که مسکن بین 50-70% هزینه خانوار رو میپوشاند و با توجه به اون تورم ساختاری که الان وجود داره، بخصوص در عرصه مسکن که قیمت زمین رشد نجومی داشته و حتی اجاره باها هم طبیعی است که تابعی است از قیمت زمین یا قیمت مسکن، اون هم رو به بالاست و خانوار الان متوسل شده به بدمسکنی، حاشیه نشینی و حتی به یک معنا از شهرهای بزرگ خارج میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ سعی میکنه مسکن ارزانی رو گیر بیاره. با توجه به اینکه این تورم اولا نهادینه شده در اقتصاد ایران، دو اینکه حتی مقامات دولتی هم نمیتونن اظهار نظری بکنن در مورد پایین اومدن اون، طبیعی است که اولا سهم مسکن، حالا یا اجاره بها یا خرید مسکن، در هزینه خانوار بالا خواهد رفت و این فرایند بد مسکنی یا بی مسکنی افزایش پیدا خواهد کرد و این مسکن بیاد بریم که تنها یک کالای اقتصادی نیست، همزمان میتونه تاثیر بگذاره هم از جنبه‌های فرضاً اجتماعی یا فرهنگی روی خانوار و این خانوار رو میتونه چون مشکلات بسیار عدیده‌ای رو به اصطلاح دوچار بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به وعده ساخت 4 میلیون مسکن در دولت ابراهیم رئیسی. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گوش میکنیم.
من واقعا میخوام چند این ائتلاف این چند نفر رو به سوال نیک بگیرم. هرچی فکر میکنم میبینم اینا انسانهای خیلی باسوادتر از آخونده بیسواد، زیباتر از آخونده زشت، به هر حال انسانهایی هستن که واقعا خیلی از آخوند و جمهوری اسلامی پاکتر، تمیزتر و باسوادتر هستن. اینها ائتلافی که کردن به خاطر اینکه فقط یه قوت دلی برای من ایرانی باشه، وگرنه این ائتلاف فقط یه سراب و بس. ما هستیم که باید آخوند رو سرنگون بکنیم. منی که تو ایران دارم زجر میکشم، گرسنگی میکشم، بدبختی میکشم.
گزارش سالانه وزارت کار جمهوری اسلامی ملایان حاکی از رشد چشمگیر شمار فقیران کشور و افزایش خط فقر در ایران است. بگونه ای که از سال 99 تا 1400 یک جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق رفتند و بر اساس همین گزارش خط فقر مطلق در سال 1400 که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد و او و دستیارانش وارد اتاق عمل شدند که به قول خودشون یک جراحی اقتصادی انجام بدن، رشد 50% رو نسبت به سال 99 داشته. یعنی باید اون جراح و تمام دستیارانش و رئیس کل اونا علی خامنه ای رو ریخت تو زباله‌دون تاریخ قبل از اینکه همه ما رو سربنیست بکنند.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردیم. شلاق، اعدام، زندان، سنگسور، دست بریدن، بی‌عدالتی، تبعیض کردیم. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاضر کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.